fantasere a ver que no de zenago rodaye insego. شما عزیزان شنونده رادیو مقاومت هستید. صدای ما را از تهران جامعه جمع میشنوید. در این فرصت شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه ساعت 24 و 1 دقیقه با موضوع علوم شناختی.
ساعت 24
ساعت 24
یک دقیقه.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت هاست. با شناخت بیشتر علوم شناختی شرایط تنفس تازه رو هموار می کنیم. حوزه تکامل شناختی و رسانه‌ای در جریان مقاومت با جریان ضد مقاومت تفاوت دارد. در جریان مقاومت تکامل انتها ندارد، اما تکامل در جریان ضد مقاومت در نقاطی به پایان رسیده است. یعنی جبهه‌های مختلفی را ایجاد کردند که الان با شکست مواجه شده و جبهه‌های مختلفی که ایجاد شده بود را جریان مقاومت بازپس گرفته است. شما به دنیای شناختی دعوت شده اید. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01. سلام، با فصل دوم این برنامه در خدمت شما هستیم. خانم دکتر معصومه نصیری، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر محمد حسین خلیق، کارشناس و پژوهشگر مسائل سیاسی و رسانه، از کشور سوریه هستند و قرار است راجع به بررسی عملکرد رسانه‌ای مقاومت بر اقدامات آفندی و پدافندی هر دو جریان مقاومت و ضد مقاومت صحبت کنند. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض بکنم خدمت شنوندگان گرامی و مهمانان میز گفتگوی برنامه ساعت 24:01 هست و ما در این برنامه قرار هست وارد دنیای کمتر آشنای شناختی بشیم و آقای دکتر علیرضا داوودی. آقای دکتر خیلی خوش آمدیم به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم کامدکتر نصیری خدمت شما آقای خلیق و همه شنوندگان عرض سلام دارم، در خدمت شما هستیم.
و آقای دکتر محمد حسین خلیق از سوریه و به صورت تماس مجازی با ایشون در ارتباط هستیم. آقای دکتر خلیق خیلی خوش آمدیم به برنامه.
خیلی ممنون، خسته نباشید. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مهمان عزیزی که در برنامه هستن و عزیزانی که صدای بنده رو میشنوند.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر داوودی، ما قرار هستش که تأثیرات اقتصادی عملکرد رسانه‌ای جریان مقاومت رو بررسی بکنیم و این تأثیرات رو در حوزه آفند و پدافند یک بررسی داشته باشیم و سه ساحت تکنیک و تاکتیک و فراورده‌ها رو بهش بپردازیم. یک مفهوم شناسی بکنیم از این اتفاق و اینکه اصلا این تأثیرات اقتصادی که صحبت می‌کنیم دقیقاً داریم از چه چیزی صحبت می‌کنیم و در حوزه رسانه این رو چگونه میشه فهم و درک کرد.
ما زمانی که وارد حوزه جریانات رسانه‌ای مقاومت میشیم، معمولاً چند ساحت رو مد نظرمون هست: امنیت، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع و حتی امور نظامی و شبه نظامی. اما زمانی که صحبت از ساحت اقتصاد میکنیم، باید به دو سه تا مفهوم قبل از این که به بررسی خود رسانه‌ها بپردازیم اشاره بکنیم. نکته اول این که اقتصاد در منطقه‌ای مثل غرب آسیا یک ارتباط بسیار تنگاتنگی با حوزه سیاست و امنیت داره. این نکته اول. نکته دوم، اقتصاد یک محملی دارد تحت عنوان بازار، دو خواستگاه دارد تحت عنوان تولید و عرضه. پس بنابراین به زبان خیلی ساده، اگر اقتصادی بخواهد در منطقه ای جاری و ساری باشد، باید یک بازار تولید متناسب با میزان تقاضا در ساحت عرضه وجود داشته باشه. پس این یعنی حتما باید یک امنیتی در هر دو سوی این معادله برقرار باشه. امنیت در مرحله تولید، امنیت در خواستگاه عرضه. نکته سوم که باید بهش اشاره کرد اینه که اساساً وقتی صحبت از اقتصاد میکنیم، دو مفهوم سرمایه و ثروت درش وجود داره. مبناً سرمایه و سرمایه گذار یک مفهومی رو در بستر خودش میزبانی میکنه تحت عنوان میزان ریسک پذیری و قدرت ریسک. پس آن چیزی که میزان ریسک پذیری یا قدرت ریسک رو در حوزه اقتصاد معنا پیدا میکنه، چه حوزه اقتصاد کلان و چه حوزه اقتصاد خرد، نگاه میکنیم میبینیم مجدداً میشود میزان بازاری که وجود دارد و ضریب امنیتی که در این خصوص اتفاق میفته. جریان ضد مقاومت هر سه این مفاهیمی که عرض شد رو سعی می‌کند در بهترین وضعیت ممکن برای خودش قرار بده تا بتونه اون بحث اقتصاد که هم در حوزه اقتصاد برای سلطه یا اقتصاد فیما بین جهت موضوعات هژمونیکال در واقع مطرح میشه رو ایجاد بکنه. پس اولین کاری که می‌کنه اینه که بتواند قدرت برقراری امنیت در حوزه در اختیار داشتن این مسیرها رو ایجاد بکنه و نکته دومی که بتواند کوریدورهایی که منجر به از بین رفتن این امنیت یا اقتدار یا افزایش اینها میشه رو در کنترل خودش در بیاره. پس رسانه ها در جریان ضد مقاومت بخش قابل توجهیشون موظف به حفظ و نهایتاً پشتیبانی از این مسیر تلقی میشه مأموریت هایی که باید انجام بدن.
ساعت 24:01
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می‌کند.
خب مجموع کشورهایی که در دنیا در حوزه ضد مقاومت دارن کار میکنن، از عربستان در منطقه خودمون بگیرید تا امریکا در رفته، زمانی که بحث اقتصادشون دچار اختلال میشه، من نمیگم حتی دچار ضربه، ابتدا به ساکن از کلمه اختلال استفاده میکنیم، دچار اختلال میشه، قاعدتا میزان پشتیبانیشون از جبهه ضد مقاومت کاهش پیدا میکنه. قاعدتا کاهش میزان پشتیبانی این کشورها در حوزه ضد مقاومت به منزله افزایش حوزه برد و وسعت عملیات در حوزه مقاومت تلقی میشه. پس زمانی که در جریان مقاومت مجموعه مثل آرامکو مورد حمله قرار میگیره و این میلیون تعداد بشکه نفت از حوزه صادرات عربستان کسر میشه، یعنی به همین نسبت حوزه ذخایر استراتژیک امریکا یا کشورهای تابعه دچار اختلال میشه.
یه جریان ضد مقاومت دیگه در واقع.
احسن. بنابراین زمانی که در حوزه جریان ضد مقاومت یک همچین ضربه مهلکی رو دریافت میکنن، میزان پشتیبانیشون از موضوع، فرض کنید رژیمی مثل رژیم صهیونیستی، دچار یک سری فرایندها و یک سری اختلالات جدی میشه. پس چون پایه جریان ضد مقاومت سه عنصر امنیت، اقتصاد و سیاست تلقی میشه، از بین بردن هر کدوم از این پایه‌ها به منزله ترک برداشتن میزان توسیع دو پایه دیگه تلقی میشه. بنابراین رسانه‌ها در جریان مقاومت میتوانند سه کار جدی و سه گام اساسی رو در این خصوص بردارند. نکته اول، ضریب دادن به عمق فجایعی است که در حوزه اقتصادی به مثابه پنل پشتیبانی در حوزه ضد مقاومت رخ میده. حوزه ضد مقاومت خیلی دنبال این هست که اتفاقاتی که در حوزه اقتصادی براش میفته رو یا بسیار تخفیف بده به مخاطب ارائه کنه، یا اساساً حذف کنه و نظر مخاطب اصلاً از اون مطلع بشه. پس جریانات حوزه مقاومت اولین کاری که میکنن اینه که این تلاش جریانات ضد مقاومت در پوشاندن ضعف‌های بنیادیشون در اقتصاد که حاصل شده رو، اینها رو عیان و نمایان کنن. از اینجا به بعد موارد خیلی متفاوت میشه. نکته دوم، مدیریت یک جنگ علل خصوص در حوزه رابطه بین حوزه مقاومت و ضد مقاومت، بخش قابل توجهش به پشتیبانی جبهه بستگی داره که این پشتیبانی جبهه بخش قابل توجهش حوزه اقتصاده. پس اگر رسانه ها بتوانند که میتوانند که این کار را انجام میدهند، میزان خسارتی که در روبنای و زیربنای حوزه اقتصادی خورده رو به پشت جبهه جریان ضد مقاومت منتقل کنند، میزان به هم ریختگی حوزه پشتیبانی در جبهه ضد مقاومت مانع از اقدامات سریع، عیان، میدانی و پرقدرت در حوزه جبهه ضد مقاومت میشه. پس رسانه‌ها در گام دوم ایجاد یک خط در واقع دقیق در میزان فهم از پتانسیل ضد مقاومت در حوزه اقتصادی به جریانات خودشون در پشت جبهه‌شون رو به عهده دارن. و نکته سوم، رسانه‌ها میتوانند در فضایی که وجود دارند در حوزه مقاومت، این دو نقطه ضعف ایجاد شده در ضد مقاومت رو بر اساس ایجاد همگرایی سرمایه‌ای و دپوی ثروتی فیما بین خودشون، نهایتاً تبدیل به یک راهکار جهت اطلاع جمیع حوزه مقاومت از پتانسیل‌های همدیگه در چگونگی پشتیبانی از هم ایفا کنند.
این نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شدن. ملت ایران نشان داد که به نمادهای مقاومت عشق می‌ورزه. ملت ایران نشان داد که طرفدار مقاومت است، طرفدار تسلیم نیست.
ارتش موشک‌های نقطه‌زن سپاهیان اسلام است که بر سر فرماندهان تروریست‌های تکفیری در استان دیر الزور سوریه فرود می‌آید.
ملت طرفدار ایستادگی است، طرفدار مقاومت است. ملت طرفدار ایستادگی در مقابل زورگویی دشمنانه.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر داوودی. آقای دکتر خلیق، شما به هر حال در منطقه سوریه فعال هستین و بحث تأثیرات اقتصادی که حالا یا رویکردهای اقتصادی که رسانه‌های جریان مقاومت میتوانند داشته باشند و شما تجربه کردین در این در واقع فضایی که دارین درش به سر میبرین به شکل میدانی، این رو اگر یک تشریحی برای ما بکنین و یک توصیفی بکنین که در حوزه عمل چگونه حالا مخصوصا در سوریه این کار مدیریت شده.
خدمتتون عرض کنم اگر اجازه بدید ما یک بک‌گراند این منطقه رو از نظر فکری و فرهنگی باید تبیین کنیم تا ببینیم در این حوزه مقاومت اصلا شکل حوزه مقاومت در سوریه و شکل همین حوزه رو اگر ما بخوایم در جغرافیای دیگه بررسی کنیم چه تفاوت‌هایی رو دارن. ببینید بعد از جریانات رنسانس در اروپا و سرایت این جریان به کشورهای شمال آفریقا سپس به کشورهای مثل سوریه یک اتفاق ایدئولوژیکی در این منطقه افتاده که این خیلی از نظر چه حالا بعد رسانه چه از بعد اقتصادی تأثیر بسزایی داشته. ببینید جمهوری اسلامی ایران در دهه 70 یا بعد از دهه 70 خدمتتون عرض کنم که یک پروپوزال بسیار منطقی و بسیار پیشرفته از نظر ایدئولوژیکی تقدیم کرد و تعریف کرد. این پروپوزال قابل تطبیق در سوریه نبود و نیست تا کنون، یعنی نمیشه اون ابعادی رو که جمهوری اسلامی ایران از نظر ایدئولوژیک به عرصه ظهور گذاشته قابل تطبیق در این کشور خصوصا نیست مگر در حیطه حزب الله که برمیگرده به شرایط خاص. در این صورت در کشور سوریه همزمان هم یک جریانی اتفاق افتاد به نام جریان اخوان مسلمین که یک تجربه تلخی رو سوریه‌ها با اینها داشتن، خصوصا بعد از اون انفجاراتی که توی حلب اتفاق افتاد و دانشکده افسری اونجا رو منفجر کردن و گروه زیادی از فارغ التحصیلای اونجا شهید شدن. یک تجربه خیلی بدی در سوریه داشتیم که بعد از جریانات، حالا اگر ما بخوایم به میلادی صحبت کنیم دهه 80 میلادی، جمهوری سوریه یا کشور عربی سوریه به سمت و سوی جدایی دین از تمام برنامه‌های سیاسی و اقتصادی و تا حدی اجتماعی به این سمت و سو رفت. به خاطر همین رسانه هم در همین فضا و در همین سمت و سو عمل کرده خودشون نشون میداد. خب این یک خلأ ایجاد شده در این منطقه، یعنی کشوری که از نظر قوانین اساسی کشور اسلامی است ولی از نظر ایدئولوژیک یک خلأ بسیار بزرگ در همین زمینه هست و یک نمونه اسلام سیاسی در این منطقه ما نمی‌بینیم بعد از جریانات اخوان مسلمین. خب حالا هابرماس که یک اندیشمند معاصر هست میگه شرط لازم و کافی برای پیدایی گستره همگانی در هر زمان و به خصوص جوامع فرامدرن و اطلاعات و بروز بودن آن میدانند و معتقده که افکار عمومی بر این اساس شکل میگیره و منوط بر وجود کیفیت و چگونگی اطلاع خواهد بود. اطلاعات و ایدئولوژی که این منطقه بسیار بومی بوده و از نظر ایدئولوژیکی بسیار پسرفته نه پیشرفته، به خاطر همین این خلأ رو کشورهای مثل آمریکا، کشورهای بعضی از کشورهای خلیجی این رو خوب درک کردن. این خلأ باید پر میشد خواهر بزرگوارم و از همین فضا و از همین مسیر رسانه های اونها فعال شد. بنده یادم نمیره مثل کانال مستقل، مثل شخصیت های بسیار دیالکتیکی مثل آقای عرعور، مثل قرضاوی که این منطقه رو خوب اطلاعات کافی رو نسبت به کشور سوریه داشتن. خصوصا در ذهن شریفتون باشه که کشور سوریه دارای ادیان زیادی هست و طوایف مختلفی هست. این خلأ رو با اون تصور اسلام سیاسی غربی باعث شد اینجا تزریق بشه از یک طرف، یعنی جدایی دین از سیاست، و از طرف دیگه کشوری مثل سعودی همزمان از طریق رسانه های ویژه و بسیار خطرناک اون اسلام رادیکالی رو به این منطقه خصوصا در کشور سوریه تزریق کرد. عزیزان شنونده در جریان باشن، که یه اتفاق رسانه بسیار مهم قبل از بحران سوریه در کشور سوریه اتفاق افتاد، اونم ترجمه یا دوبلاژ کردن فیلم ها یا سریال های غربی خصوصا ترکی که از نظر ارزشی و فرهنگی تفاوت بسیار زیادی بین مردم ترکیه و کشور سوریه است. خب پس ببینید چه اتفاقی افتاده. یک، خلأ. دو، تزریق این خلأ با یک اسلام رادیکال سعودی و یک اسلام آمریکایی غربی، این دو، سه، افراغ یا خالی کردن و تخلیه کردن اون بعد اجتماعی در سوریه از نظر ارزش‌های اسلامی. اینها همه دست به دست هم دادن که این بحران، سرمنشأ همین بحران در کشور سوریه بود.
صدای اندیشه های خانم دکتر معصومه نصیری و آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر محمد حسین خلیق، کارشناس و پژوهشگر مسائل سیاسی و رسانه از کشور سوریه رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. بررسی عملکرد رسانه‌ای مقاومت بر اقدامات آفندی و پدافندی هر دو جریان مقاومت و ضد مقاومت.
دکتر خلیق، این که همه مواردی که اشاره کردین، حالا نوع ورود رسانه اونها در حوزه های سرگرمی و سریال ها، اینها میخوام که پیوست اقتصاد رو در حوزه رسانه بهش توجه بکنین و یک اشاره داشته باشین که به هر حال اینها همون فضای پشتیبانی کننده حوزه های ضد مقاومت هست که اقتصاد رسانه بسیار درش تأثیر گذاره.
بله، من اصلا این مقدمه رو که بنده عرض کردم برای اینکه به این نتیجه برسم که اقتصاد یکی از مقوله‌های اسلامی در این کشور هست، یعنی یک نظام اقتصاد اسلامی در تصور این هست که باید اینجا حاکم باشه، ولی این اتفاق نیفتاد. کشور از نظر قانون اساسی کشوری اسلامی، ولی از نظر نظام اقتصادی نظامی است لیبرالی. بانک هایی که اینجا، مثلا بانک های سرمایه گذاری که اینجا هست، غربی هست و یک حالت تراژدیک در این منطقه خصوصا در کشور سوریه اتفاق افتاد. فرهنگ مدیریت اقتصاد اسلامی اصلا در کشور سوریه تصور نشده، اصلا طرح نشده، تعریف نشده. به خاطر همین اینا خلأهایی هستن که بنده عرض میکنم ما از نظر ایدئولوژیک اینجا مشکل داریم. همون مسئله اپیستمولوژی که ما میگیم یک مسئله جامعی است، نه فقط مسئله شیعه و سنی یا اسلام و مسیحیت. خب ما اینجا اقوام مسیحیت هم زیاد داریم، علویون زیادی هستن، دروزی های زیادی هستن. اینجا نظام اقتصادی نظام خانواده‌ایه، نه نظام متمرکز که به شکل هرمی از یک سرچشمه مثلا این اداره بشه. یک نظام بسیار ساده و غیر اسلامی، و به خاطر همین از همین زاویه تحت تأثیر واقع شد کشور سوریه، خصوصا الان بعد از قانون سیزر که آمریکا در این کشور فرض کرده و این عقوبت آمریکایی الان تو همین منطقه سوریه است. به خاطر اینکه اینجا یک نظام اقتصادی درستی تعریف نشده و وجود نداره اصلا، چون مشکل سوریه از همین بابت است که اینجا یک نوع دین ستیزی و اسلام ستیزی، نه از نظر جامعه، از نظر بخش سیاسی و از نظر بخش اقتصادی وجود داره. این یک اتفاق است که در سوریه افتاده. به خاطر همین جمهوری اسلامی ایران به برکت شهدایی که اینجا اومدن و شخصیتایی مثل شهید قاسم سلیمانی وقتی اومدن اون نمونه اقتصاد اسلامی در ایران رو اینجا طرح کردن، حالا تو بخش‌های مختلف چه از نظر رسانه‌ای چه از نظر کارگروه‌هایی که در این منطقه بود در خود کشور سوریه یک بازخورد عجیبی داشت نسبت به منطقه سوریه. به خاطر همین این مسئله که بنده عرض کردم از نظر تاریخی مسئله بسیار مهمی است و متاسفانه دوستان این منطقه یعنی خصوصا کشور و حکومت سوریه این مسئله رو میدونستن ولی از نظر رفع این مشکل هیچ اقدام عملی رو انجام ندادن تا اینکه بحران سوریه اتفاق افتاد. بحران سوریه یک بحرانی است ترکیب شده از بحران اقتصادی، بحران ایدئولوژیک و بحران سیاسی که اینها همه به هم ربط دارن. حل کردن این بحران با این ترکیب نیاز به یک هم‌افزایی بین کشور سوریه و حوزه مقاومت هست. شما الان اگر حوزه مقاومت در سوریه رو با لبنان مقایسه کنید با حزب الله می‌بینید تفاوت بسیار زیادی داره. خب حزب الله لبنان در حوزه مقاومت هست، کشور عراق هم همینطور، سوریه هم همینطور. این تفاوت کجاست؟ ریشه این تفاوت رو ما کجا میتونیم پیدا کنیم؟ در همون مسئله که بنده عرض کردم از نظر تاریخی، تاریخ اپیستمولوژی در کشور سوریه و نقش این مسئله در خود قانون اساسی و در مؤسسات خود کشور سوریه. مثلا ربا اینجا مشکلی نداره، بانک‌های کشور سوریه هیچ مشکلی با ربا ندارن. یا با یک سری معاملاتی که از نظر اسلام مشکل ما داریم از نظر قانون اسلامی، چه میخواد فقه سنی باشه چه میخواد فقه شیعی باشه، ولی اینجا هیچ مشکلی نداره چون اصلا نباید نظام اقتصاد اسلامی طرح بشه هرچند که ما در حوزه مقاومت هستیم.
بسیار سپاسگزارم آقای خلیق، در ادامه برنامه باز در خدمت شما خواهیم بود. آقای دکتر داوودی، شما اشاره کردین در بخش اول فرمایشتون که به هر حال اقتصاد چقدر میتونه جریان مقاومت و ضد مقاومت رو در حوزه‌های مختلفشون حتی در تصویر رسانه‌ای که ارائه میدن کمک بکنه، اما میخوام از یه جهت دیگه هم بهش اشاره بکنیم. خود مثلا در یک کشورهایی یا محورهایی مثل یمن این سطح اقتصاد در واقع ضعیف در حوزه مقاومت و میزان توفیقی که حاصل میکنه فکر میکنم که با همدیگه در یک راستا نیستن یا همتراز نیستن، ولی تصویری که ارائه میده شکست دهنده یا مثلا کاهش دهنده اون هیمنه جریان ضد مقاومت هست.
ببینید، ما در حوزه رسانه ها در محور مقاومت یک قاعده رو داریم تحت عنوان پراکنده منسجم. اگر به ما برگردن بگن که اقتصاد غربی، خب امکان داره بشینیم ساعت‌ها راجع بهش صحبت کنیم، داکیومنت وجود داره، کورس‌های مختلف دانشگاهی براش شکل گرفته، نظریه پردازی‌های بسیار زیادی صورت گرفته، آزمون و خطاهای خیلی زیادی در طول تاریخ در این حوزه اتفاق افتاده و نهایتاً شما به یک قاعده ای میتونید برسید بگید این از اقتصاد غربی. اما زمانی که صحبت از اقتصاد در حوزه مقاومت میشه، این که ما برگردیم بگیم که دقیقاً به اندازه اقتصادی که در غرب مطرح هست سند و داکیومنت وجود داره، خب خیلی شاید صحیح نباشه. اما اون چیزی که راجع به اقتصاد در حوزه مقاومت ما داریم ازش صحبت میکنیم یک تعداد اصول است که الان در حال پیاده سازی است. اما بنابه ملاحظاتی که وجود دارد که من جمله یک بخش قابل توجهش برمیگرده به شرایط فعلی منطقه و حوزه مقاومت، شاید الان نشه راجع بهش به صورت سندوار صحبت کرد. اما شما نگاه کنید، در یمن، کشوری که از همه جهات مورد محاصره است و همچنان تحت اشغال است و همچنان در حال مبارزه است و یکی از محورهای بسیار پیچیده در حوزه مقاومت هم تلقی میشه، اما به لحاظ اقتصادی از پا در نیومده، در مضیقه هست اما از پا در نیومده. خب چجوری میشه که شما همه این مؤلفه های غربی در حوزه اقتصاد رو نداشته باشید اما همچنان از پا در نیومده باشید؟ یکم بریم قبل‌تر، زمانی که شما فتوحاتی رو به دست میارید، جریان ائتلاف سعودی عبری غربی رو میزنید عقب، یعنی دارید یک هزینه بسیار سنگینی میکنید، یعنی باید عقبتون با لجمنتون با هم همخوان باشه. اما به لحاظ اقتصادی بر اساس فاکتورهای غربی شما برشکسته اید. پس چجوری میشه که بر اساس فاکتورهای غربی برشکسته اید؟ تحریم هم هستید، هیچ دخل و تصرفی هم نمیتوانید در حوزه اقتصادی داشته باشید، اما سرپا هم هستید. یکم بیایم عقب‌تر. قصه فلسطین، مگه رژیم صهیونیستی نوار غزه رو محاصره نکرد؟ مگه کرانه رو نزد؟ مگه همه این محیط‌ها رو دچار زحمت نکرد؟ مگه از هشت جهت اینها رو تحریم نکردن؟ حتی دارو هم نمی‌ذاشتن به اینها برسه. چه اتفاقی افتاد؟ فلسطین با نقطه دقیق غزه و کرانه باختری به رغم همه این مصائب و مسائل اقتصادی اما همچنان سرپا هستند. ما اینجا یک مفهومی رو داریم تحت عنوان اقتصاد مقاومت. البته در ایران یک عنوانی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح شد که نقطه تکامل اقتصاد مقاومت بود. در حوزه اقتصاد مقاومت ما یک اصل داریم تحت عنوان پراکنده منسجم. پراکنده منسجم چی رو میگه؟ اونجایی که من میخوام از منظر رسانه بهش نگاه کنم، نه از منظر لزوما فاکتورهای اقتصادی. اونجایی که رسانه کمک میکند، تصویری که از اقتصاد ساخته میشود بر اساس تعریف نیازها